آقای دکتر شجاع‌الدین شفا مهمان امروز برنامه ما هستند و میدونم که خیلی از دوستان و شنوندگان عزیز در سراسر دنیا منتظر شنیدن این برنامه و به خصوص صدای گرم آقای دکتر شجاع‌الدین شفا هستند. برای اون دسته از عزیزانی که دکتر شجاع‌الدین شفا رو میشناسند نیازی به معرفی نیست، ولی برای جوانترهایی که شاید با ایشون آشنایی کامل ندارن من یک سابقه کوتاهی عرض میکنم. آقای دکتر شجاع‌الدین شفا معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی بودند. ایشون سفیر بین المللی ایران در امور فرهنگی، رئیس کتابخانه ملی پهلوی، دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی و دبیر کل انجمن بین المللی ایران شناسان بودند. ضمناً سمت‌های افتخاری ایشون دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه روم، دکترای افتخاری تاریخ دانشگاه مسکو، عضو وابسته آکادمی سلطنتی تاریخ اسپانیا، عضو وابسته به آکادمی همر پور گشتال اتریش و برنده جایزه بین المللی سال 1971 فلورانس و جایزه سلطنتی بهترین کتاب‌های سال‌های 1335 تا 1350 بودند. آقای دکتر شجاع‌الدین شفا نشان‌های مختلف فرهنگی رو که دریافت کردند عبارت است از لژیون دونور فرانسه، در واقع لژیون دونور پالم آکادمیک هنر و ادب فرانسه، صلیب بزرگ شایستگی آلمان، نشان شایستگی جمهوری ایتالیا، نشان سلطنتی ویکتوریای انگلستان و نشان عالی شایستگی اتریش و نشان سلطنتی ستاره شمالی سوئد، نشان سلطنتی اورانج ناسو هلند، نشان سلطنتی لئوپولد بلژیک و نشان گرگوار واتیکان. اینها خلاصه ای از در واقع نشانها و سمتهای افتخاری و سوابق اداری دکتر شجاع‌الدین شفا بود. ضمناً آقای دکتر شجاع‌الدین شفا نویسنده بالغ بر 65 کتاب و 120 مقاله هستند در ارتباط با جهان ایران شناسی، دایره المعارف روابط فرهنگی ایران با یکایک کشورهای جهان، ایران در چهار راه سرنوشت که در واشنگتن چاپ اولش بود در سال 1980 و چاپ دومش در 1981 در پاریس، توزیع المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله چاپ اول پاریس 1982، چاپ سوم و فرانکفورت 1992. در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله ایران با دکانداران دین، برگزیده ای از اشعار و آثار 225 سخنور و نویسنده نامی ایران از فردوسی تا بهار در سال 1983 پاریس به چاپ رسید. جنایات و مکافات، سیری در یک انقلاب سیاه در چهار جلد، چاپ اول در پاریس سال 1986، چاپ سوم لس آنجلس در 1988. کمدی الهی دانته یکی از اثراتی است که دکتر شجاع‌الدین شفا اون رو ترجمه کرده. از دیگر کارهای ترجمه ایشون بهشت گمشده میلتن، دیوان شرقی گوت، نغمه‌های شاعرانه لامارتین و دو کتاب اخیر ایشون تولدی دیگر، ایران کهن در هزاره نو، گفتگوی ضروری با نسل سازنده ایران فردا و کتاب پس از 1400 سال، واقعیت‌های غالبا ناشناخته در مورد آیین‌ها و مذاهب، که دو کتاب آخر در واقع تولدی دیگر به طور کامل و پس از 1400 سال به صورت خلاصه در روی اینترنت در دسترس هست که با آدرس اینترنتی www.sh-shafa.com میتونید اون رو بشنوید. من مثل اینکه دیوان شرقی گوته رو اینجا در چاپ اشتباه گوت نوشته شده بود و من هم همونو خوندم که در واقع دیوان شرقی گوته هست با پوزش.
من هم به وسیله شما به همه شنوندگان عزیزم در کانادا و در هر جای دیگری که هستن درود میفرستم. خیلی هم خوشحالم که امشب شما واسطه شدید برای اینکه با بعضیا تجدید عهد کنم، با بعضیام که دوستان ناشناخته هستیم از این راه دور صحبت کنم و از این به بعد دوستان شناخته شده باشه.
خیلی محبت فرمودید دکتر شفا. شما برای همه تقریبا میشه گفت که شناخته شده هستید با کارهای گرانقدری که انجام دادید و اثرات ماندگار و جاودانی که به جا گذاشتید تا به امروز، و امیدوارم که سالهای سال سلامت و سرزنده زنده باشید و همچنان ادامه بدید به این تلاش خستگی ناپذیر خودتون.
خیلی متشکرم.
به خدمت شما عرض کنم که واقعا باعث افتخار ما بود که در دانشگاه سوربن پاریس در واقع شما دعوت شدید و اون سخنرانی پرشوری رو که من گزارشی ازش به دستم رسید رو ایراد فرمودید و در ارتباط با 30,000 سند و گزارش تحقیقی مربوط به فرهنگ و تمدن ایران و به خصوص نقش جهانی این فرهنگ رو در طول بیش از در واقع 10 سال که محبت کردید و جمع‌آوری کردید، میخواستم توضیح بدید در این ارتباط که ماجرا از کجا شروع شد و به کجا رسیدیم تا به امروز.
بله، با کمال میل. ببینید این سخنرانی وسیع تر از فقط این موضوع اسناد بود، یعنی
بله.
یه سخنرانی کلی بود به نام بازیابی فرهنگی. موضوعی بود که من ضروری میدونستم در این شرایط دربارش صحبت بشه. حالا خودم براتون بعد کمی بیشتر توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم.
در اون صحبت، در اون ضمن اون صحبت گفتم که یکی از راه های این بازیابی فرهنگی برای آینده این است که ما مجموعه اطلاعات تازه دست اول و ذی قیمتی رو که دانشمندان غربی به خصوص اروپایی و خب بعداً امریکایی در دو قرن روشنگری درباره تاریخ و تمدن و فرهنگ ما بررسی کردند و در دسترس ما گذاشتند و غالب اینها برای خود ماها ایرانیان ناشناخته است، اینو در این مجموعه یک جا مجموعه دائره المعارفی در اختیار نسل جوانی که باید ایران خودش رو بهتر بشناسه، با مفاخرش آشناتر باشه و فردا این ایران رو بسازه، از نو بسازه و اداره بکنه قرار بدیم، و بعدم در دسترس جوانای بقیه دنیا که اینا فردا خانه‌ها در ممالک خودشون بر سر کار میان و اونها با مملکت ما کار دارن در دست اونها هم قرار بدیم. اون بود این وقت توضیح دادم که یک همچین برنامه‌ای ما در دوره پیش از انقلاب در زمانی که من خودم تصدی کتابخانه پهلوی رو بوده داشتم در دست اقدام داشتیم، یعنی مدت 10 سال خود من با تلاش شبان روزی سعی کردم از روی چندین هزار کتاب و با چندین هزار مخاطبه و با صدها ملاقات و در حضور در چندین کنگره و در هم توضیحات بیشترشو که در خود کار دادم، اسناد راجع به اسناد اساسی که این مجموعه میباید بر اساس اونا تدوین بشه تهیه بکنم. این وقتی که این مجموعه در حدود 30,000 سند دست اول فراهم شد و بر حسب ممالک مختلفی که ما باش در کار داشتیم تدوین شد، برای اینکه ما نفوذ فرهنگیمون رو و ارتباط فرهنگیمون رو در یکی یکی از این ممالک روشن بکنیم بر اساس همون تحقیقاتی گفتم، اون وقت این اسناد رو طبقه بندی کردیم و شروع کردیم به انتشار این دایره المعارف.
بله.
جلد اولش در یک دو سال پیش از انقلاب در منتشر شد، مفصل هم بود در 1500 صفحه و معاذا فقط شامل 5 مملکت بود که دو تاش مملکت کوچیک بودن، آرژانتین و آلبانی بس به الفبا، 3 تاش مملکت بزرگ بودن، آلمان و اتریش و اتحاد جماهیر شوروی که در اون وقت اون مملکت بود. و این مجموعه بعد از انتشار از طرف 80 دانشگاه و اکادمی و انستیتوی مهم دنیا مورد تقدیر قرار گرفت که کار واقعا بی‌سابقه‌ای بود. این مجموعه اسناد که تقریبا منحصر به فرد بود در دنیا به این نوع، اینها آماده بود برای اینکه جلدهای بعدی هم سال یک جلد سال دو جلد منتشر بشه. به همین ترتیب الفبایی تا 86 مملکتی که حاضر بود.
در واقع جناب دکتر شفا چند جلد قرار بود بشه این دایره؟
پیش‌بینی من این بود که 20 جلد بشه.
بله.
هر جلدی بیش از 1000 صفحه.
بله.
یعنی یک دایره المعارف واقعا عظیمی بود ولی ماندنی برای شاید ده‌ها سال یا اگر نگم برای قرن‌ها.
دقیقاً.
ولی متاسفانه یک سال بعدش همین سال بحران انقلاب و اینا رسید و نه فقط جلد دومش منتشر نشد بلکه اصلا موجودیت خود اسناد به خطر افتاد.
درست.
برای اینکه هر لحظه امکان داشت که اگر انقلاب پیروز شد یا بلوا پیروز شد هر چی حساب بکنید بریزم که آخونه پهلوی و اینا رو میبرن.
درست مثل حمله اعراب در
بله همونطور تشبیه شما خیلی صحیحه ولی من نخواستم الان این یادآوری رو بکنم. به هر حال من خیلی نگران اصل کار اسناد بودم چون اگر اینا از بین میرفت دیگه امکان تجدیدش نبود.
درست.
اینا رو به هر حال در اونجا شهر دادم که در آستانه انقلاب اینا رو گذاشتم در خونه یه دوست خیلی مطمئنی که از قدیم من دوست بود و گفتم که قرارمون این شد که بعد از هر موقعی که زمین فراهم شد دوباره اینا رو من برگردونه و متاسفانه زمین فراهم نشد. 25 سال طول کشید، من کار دیگه کردم اجباراً، همین کتابایی که صحبتش کردید.
بله.
که خوشبختانه اینها خودش مؤثر بود و لازم بود و مفیدم افتاد ولی به هر حال جای اون کتابا همیشه خالی بود، جای اون اسناد. دیگه من مایوس شده بودم برای اینکه این همه مدت گذشته بود و گفتم که این هم جز همه از بین رفته ها. و اتفاقا درست در همین موقع همون دوست من از رایی که حالا توضیح نمیباید بدم و نمیخوام بدم اصلا تمام من رسوند در اروپا.
پس لازم است که از همین جا به اون دوست عزیز شما درود بفرستیم و تشکر کنیم. واقعا
من واقعا هم من باید و شما و هم همه فرهنگ ایران غیر مستقیم مدیون او هستیم، هرچند که من نتونستم با خودش حضوراً از لحاظ این که برش خطری درست نکنم حتی تلفنی تشکر بکنم. به هر حال اینا رسید و من اینا رو در چند ماه در تابستون گذشته بر اساس تغییراتی داده شده بود، یعنی مثلا اتحاد شوروی شده بود 16 مملکت با فروپاشی شوروی یا فدراسیون یوگسلاوی شده بود 5 مملکت و تجدید نظر کردم و شد روی هم به جای 86 مملکت 100 مملکت.
درسته.
و اینا رو هر کدوم در این پرونده مخصوص خودش گذاشتم و نموداری از همه اینها در روز مراسم در به حاضران داده شد، مثل اینکه آقای کمپانی هم در چیز گذاشتن، در وبسایت گذاشتن.
الان یک نسخه از هر کدومش جلوی چشم من هست، ایشون محبت کردن برای من آوردن.
در هر حال اون در اونجا من توضیح دادم که این اسناد حالا من حالا هست و آمادم هست ولی من دیگه آماده نیستم، برای اینکه بعد از 25 سال دیگه من اگرم شوق قبلی رو داشته باشم و دارم ولی تواناییش دیگه ندارم، یعنی توانایی جسمیش ندارم برای این کار. و از اون گذشته چه بهتر که این کار اصلا به صورت کار یک نفری ادامه پیدا نکنه، به صورت یک کار دست جمعی ادامه پیدا کنه.
واقعا هم جناب دکتر شفا نیروی بسیاری رو میطلبه یه همچین کار بزرگی.
بله من خودم میدونم که برای اون تهیه اسناد و برای اون چاپ اون 1500 صفحه چقدر وقت صرف کردم. در اونجا چیزی که گفتم و خیلی هم تأثیر کرد، به طوری که حاضران لطف کردن، مدتی هم دست دادن و تذکر دادن، این بود گفتم من شبهای درازی رو به یاد دارم که در تو من خونم پشت میز کارم این کتابا رو زیر رو میکردم، از توی مدارک در میوردم چی میکردم، و وقتی که متوجه میشد واقعا نگاه میکردم میدونم آفتاب زده و از همونجا میرسم سر کار اداری.
درود برشون.
و هیچ احساس خستگیم روحن نمی کردم، جسمانم اون وقت هنوز خوب جهانتر بودن نمی کردم، ولی برای با این صورت اینا این منتشر شد. حالا گفتم حالا واقعا خیال میکنم که خیلی بهتره اگر به صورت کار دست جمعی هم دانشمندان هم فرهنگ دوستایی که امکان اداره این کار دارند اجرا بشه. اون پیشنهاد بود. به همین دلیل من پیشنهاد کردم که اولا مجموعه این اسناد رو که منحصر به فرد الان در نوع خودش و منم نمیتونم به تنهایی ادارش بکنم، اینها رو از اون لحظه به بعد به جامعه فرهنگ ایران اهدا میکنم و از راه جامعه فرهنگ برون مرزی به جامعه فرهنگ خود ایران و به تمام ملت ایران، و از این به بعد این به صورت امانت پیش من هست تا وقتی که یک سازمانی از کسانی که میتونن مجهز تشکیل بشه با هیئت امنا، با هیئت علمی، با هیئت اجرایی به طور جامع و این کار رو زیر نظر بگیرند. خودم هم عنوان کردم که این در واقع با این صورت میشه یک شاهنامه‌ای برای هزاره سوم، برای ایران هزاره سوم، منتها شاهنامه‌ای که دست جمعی کار یک بزرگ مرد توس رو کرده باشن.
جناب دکتر شفای عزیز، من امیدوارم و مطمئن هستم که فرهنگ دوستان بسیاری هستند که دست یاری به سوی شما دراز خواهند کرد و مطمئنن شما رو تنها نخواهند گذاشت. من اینو از این بابت میگم به دلیل اینکه شما به این زودی خودتون رو بازنشسته نکنید، شما باید حضور داشته باشید به دلیل اینکه شما خودتون میدونید که این طرح چگونه باید اجرا بشه و به این وسیله من فکر میکنم که شما یک اتحاد ملی در واقع به راه خواهید انداخت و مطمئن هستم که مدیریت این کار رو خود شما به نحو احسن انجام خواهید داد.
امیدوارم. اینی لازم نیست واقعا تذکر بدم که من تا اونجایی که برام امکان داشته باشه در این کار سرپرستی میکنم، همکاری میکنم، هرچی از من بخوان به طور داوطلبانه انجام میدم، ولی کار دیگه همطوری که براتون گفتم واقعا کاری نیست که من بتونم به تنهایی ادارش بکنم.
درسته.
و امیدوارم همینطوری که دارید میگید یقین هم دارم، چون هنوز به خیلی به جامعه فرهنگی خودمون ایمان دارم و خیلی در واقعا ستایش میکنم این مبارزه 25 ساله‌ای که این جامعه کرده. الان من فکر میکنم در این 25 سال در این جامعه برون مرزی ما طبقه‌ای که بیش از همه و بهتر از همه وظیفه‌شون انجام دادن همین مطبوعات و رسانه‌های گروهی، همین تلویزیون‌ها، همین رادیوها، همین نویسنده‌ها، همین هنرمندها و همین اندیشمندای ما بودن. اینا ادامه دادن به یک مبارزه، به یک نبرد فرهنگی هزار ساله‌ای. همونطور شما اسپوردید از اون نبرد
پیکار اهریمن
هزار ساله فرهنگ ایران.
بله.
اینا واقعا این نبرد هزار ساله ادامه دادن. من گفتم از فردوسی تا بهار، ولی از بهار بعدش در این دوره 25 سال اخیر همین امثال شما، همین تمام کسانی که در این رشته بودند ادامه دادن و خوب هم ادامه دادن، به دلیل اینکه این پایداری فرهنگی رو حفظ کردند. و الان هم اگر دستگاه حاکم بر ایران از یه چیزی عاجز هست، میترسه همیشه از همین فرهنگ مخالف میترسه، همیشه از همین نبرد فرهنگی میترسه، از این بسیج فرهنگی میترسه. و این بسیج فرهنگی همون بود که من قسمت اول حرفمو تشکیل میداد. اگر حالا موقعش هست شاید که درباره اون به طور خلاصه توضیح بدم، قبل از اینکه از من سوالاتی بشه.
جناب دکتر شفای عزیز، به خدمت شما عرض کنم که اشاره فرمودید به روسیه که وضعیتش به اون شکل شد و یوگوسلاوی. به نظر شما در حال حاضر این به قول معروف این دو کشور که الان چند پاره شدن در این تقسیم بندی چگونه جایگاهی پیدا می کنن؟
در این تقسیم بندی مال من، یعنی دارت المعارف؟
بله.
در اینجا خب تقسیم میشن به 16 مملکت، ولی از 16 مملکتی که مثلا شوروی 16 مملکت و یوگوسلاوی 5 مملکت. شوروی سابق، یعنی امپراتوری شوروی سابق، همه ممالکش با ایران سرکار نداشتن.
درست.
اون تقسیم شدن الان به جمهوری‌هایی که قسمت زیادشون با ایران کار دارن، یعنی اونایی که در آسیا مرکزی هستن، اونایی که در قفقازن، خود روسیه و اوکراین و کازاخستان اینا. یوگسلاوی بیشتر، تقریبا همشون، برای اینکه در دوران امپراتوری عثمانی که اینا بالکان جزش بود، تمام این ممالکی که الان کشورهای 5 کشور یوگسلاوی سابق، یعنی خود صربستان و بوسنی و کرواسی و اسلوونی و مقدونیه، اینا همه مرکز زبان و ادبیات فارسی بودن، یعنی شعرهای فارسی زبان داشتن، اشعار فارسی زبان زیادی گفتند، دیوانهایی دارن. حتی خود سلطان سلیم پادشاه عثمانی یکی از بهترین دیوانهای شعر فارسی رو داره و آلبانی مثلا یکی از کانونهای شعر فارسی بوده. اینا همه در این جا، در این مجموعه آمده، در این اسناد آمده. ولی روسیه فقط 7 یا 8 مملکت از اون 16 مملکتی که پاره تقسیم شدن در اینجا جا دارن، برای اینکه اونها با ایران سر کار داشتن، خیلی هم سر کار داشتن. توان دیگه
دقیقاً درست میفرمایید. جناب دکتر شفای عزیز، در واقع من اینطوری که به یاد دارم بیشتر در گذشته تحقیق‌های فرهنگی و باستانشناسی و یا هنری و مدنی ایران توسط اروپاییان یا آمریکایی‌ها صورت می‌گرفت. چرا به قول معروف مردم ایران در این کار خیلی پیش قدم نبودند؟ چطور بود که اونها
در کجا، من نمی‌دونم، باید در اون جزوه‌ای که اولش دست نامده شادی الان گفتید،
بله،
یه قدری من توضیح دادم. دوره ترقی اروپا، یعنی پیش آغاز این جهش فوق‌العاده پیشرفتش در همه زمینه‌ها، که زمینه پیشرفت علمی و تحقیقات علمی به معنی واقعیش یک از اونا بود و خاورشناسی یک از اونا بود، این از قرن روشنگری، قرن معروف به قرن فروغ، یعنی قرن 18 به بعد شروع شد.
بله.
قرنی بود که لابد میدونید که عده از دانشمندان، از متفکرین بزرگ اروپایی، از نیوتن گرفته تا ولتر، روسو، کانت، هگل و دیدرو و امثال هم، گوته و اینا یک تحول اساسی و بنیادی در طرز فکر مذهبی اروپا وجود آوردن و به قول همونطور که من غالبا ذکر کردم، اینا با این تحول شما را دست کلیسا گرفتن، یعنی نداشتن یک کلیسا در کار علم و دانش و تاریخ و اینا دخالت بکنه، همینطور که در دنیای ما در هنوز هم دارن دخالت میکنن روحانیت سنی یا شیعه.
بله.
و از اون به بعد این مکتب خاورشناسی باز شد، شروع شد به صورت علمی، یعنی این که واقعا بررسی کنن و تحقیق کنن. این مقارن با آخرهای صفویه بود که درست به عکس این عمل کردن. در اون زمان این با این تعصب شیعیگری که درست کردن صفویه، نه از لحاظ علاقه شون واقعا به مذهب، از لحاظ این که سیاسی کاملا، از لحاظ این که با در مقابل عثمانی اینا شیعه را بندازن، با همون تعصب و با همون افراطگری و با همون دشمنی با علم و با اینها. و در اون زمان مثلا حد اون زمانی که اون کتاب ها در اونجا در می اومد، توای دیکتور فلسفی ولتر مثلا، در مملکت ما حد اکثر علم با هارلنوار مجلسی بود.
بله.
که از اول تا آخرش سلسله اراجیف و دروغ و این مهملات بود. اون وقت از اون به بعد هم کار همیشه دست روحانیت حاکم بر ایران بود، که همیشه مون منهای یه دورهای کوتاه فترتی مثل دوره نادر یا کریم خان یا دوره پهلوی.
بله.
برایش همین بود، و به خصوص در دوره تمام این چیز، این قسمت اعظمش در دوره قاجار گذشت، که دوره قاجار بدترین دوره بود از لحاظ علم و دانش و از لحاظ نزدیکی به دانش اروپایی، که جلوی ما رو به کلی گرفتن، یعنی به قدری گرفتند که اون وقتی که اونها تاریخ ما رو با دقت، تاریخ و فرهنگ ما رو دونه دونه از ابهام درمی آوردن، در خود ایران به حدی بی اطلاعی از تاریخمون بود که من یک نمونه رو گفتم نوروز و تمام سالان هم تعجب کردن و هم خندیدن. نمونه حالا بدم نیست الان بگم. یک نامی از ناپولئون هست که به فتلیشا نوشته.
بله.
نمیدونی ناپولئون از طریق ایران میخواست بره به هند و به متصرفات انگلیس حمله بکنه.
درسته.
و لازم میدونست که در این راه فتلیشا رو، یعنی ایران قاجار رو با خودش متحد بکنه، به خصوص که اونام با اونام همینطور با انگلیس ها و با روس ها بد بودن. این نامه یوسف فتلیشا و برای تحبیبش، برای اینکه خوش آمدگوییش می‌نویسه که تو به حق وارث کوروش کبیر هستی، بر تخت اون نشستی. وقت فتلیشا زیر این نامه که هنوز موجود در وزارت خارجه می‌نویسه که جناب صدراعظم تحقیق کنید این کوروش کبیر کی بوده.
ای داد بیداد.
این درجه اطلاعی است که ما در اون زمان شخص اول مملکت اون از تاریخ خودش داشته.
دقیقاً.
حالا دیگه چه برسه به بقیه دیگه. اینا اولین آگاهی از تاریخ خودمون از زمان مشروطیت بعد شروع شد، و از زمان که اون کوروشنامه اکسنوفون و سردار اسعد بختیاری دا ترجمه کردن، ولی به خصوص، یعنی به طور واقعی، از زمانی که شاهزوان مشیرالدوله، یعنی پیرنیا، اون تاریخ معروفشو نوشت بر اساس ایده اروپایی. مقصود اینه که در اون زمان نه فقط ما خودمون نمیتونستیم درباره خودمون بررسی کنیم، بلکه اصلا اطلاع نداشتیم. مثلا از مذاهبمون، از مذهب میترا، از مذهب مانی، اصلا ما خبر از مذهب میترا نداشتیم که این چهار قرن مذهب امپراتوری روم بوده و بعدم اساس مسیحیت قرار گرفته. ما اصلا اطلاع از خودی میترام نداشتیم که همین چیزی بوده.
درست.
در حال زمانی که دوره همون بعد از رضا شاه، بعد از جنگ دوم، این مسئله پیش اومد که تا الان واقعا اطلاعات، تمام اطلاعات مربوط به همه چیز، تاریخ و تمدن و فرهنگ و ما توسط خارجی ها به ما داده شده. حتی ترجمه مثلا اوستا رو خب مرحوم شاهزوان پور داوود از روی ترجمه آلمانیش کرد به فارسی، من مخصوص کار رو اونا کرده بودن. ولی دیگه موقعی بود که اون وقت دیگه واقعا شایسته نبود که کماکان اونا در انحصار اونا باشه، با اینکه خیلی ما ممنونشون بودیم و هستیم.
درست.
این بود که تصمیم گرفته شد که مرکز کانون بین المللی ایران شناسی خود ایران باشه، و و اونا همه با ایران همکاری بکنن که قبولم کردن و می آمدن می رفتن و کنگره هم می شد و خیلی هم رابطه خوب بود. تا در دوره بعد از انقلاب موافق وضع عوض شد، یعنی عوض شد که دولت ما، دولتی که الان حاکم بر ایران است، تمام قواشو به کار برد که هر جایی که در این دانشگاه خارجی رشته ایران شناسی یا تدریس زبان ادبیات فارسی است، این متوقف بشه، بشه اسلام شناسی.
دقیقاً.
و اسلام شناسی هم نشد، عرب شناسی شد، برای اینکه بلافاصله سعودیا پول داشتن، اومدن پول دادن و تبدیلش کردن به زبان فرهنگی عرب. و الان همون اون داره به صورت اسلام شناسی در تدریس میشه.
بعد جناب دکتر شفاف، به نظر شما آیا تمام اسناد و مدارکی رو که ما در اختیار داشتیم در زمان حمله اعراب، فکر نمی کنید که چون از بین رفت، به هر صورت هر چیزی که خارج از ایران وجود داشته فقط باقی مانده؟
من همین هست، به نظر من کاملا نمیتوره. از نظر من هیچی، از نظر معقل بزرگ خود دنیای اسلامی، منتها اون نمیدونم متاسفانه در این سالهای اخیر در خود ایران ما یک کسانی رو میبینم، یا در جامعه بیرون از ایران هم اینطور، که اصرار دارن، یعنی کاسه گرمتر از آش، اصرار دارن که نه، این عربا نبودن که اینا رو، عربا هیچ کار نکردن و بی خود میگن و اینا. و من نمیفهمم، همیشه میشون گفتن که اگر بی خود میگن و اونا از بین نبودن، پس این همه یک امپراتوری که 1500 سال بود، 1400 سال قبل از این، و از چین تا مراکش، از اقیانوس کبیر تا اقیانوس اطلس منطقه نفوذش بود، نفوذ فرهنگی و فکریش بود، همینطوری که غربی ها اتود کردن، پس این آیا این امپراتوری روی حفظ شده بود، کتاب نداشت، یعنی این معماری رو داشت، اون موسیقی رو داشت، اون مذهب رو داشت، اون فلسفه رو داشت، ولی کتاب نداشت، من یه شم چیزی. و خب میگن این حرف رو، ولی به هر حال در خود اونها، مثلا بزرگترین مورخ عرب ابن خلدون صریحا میگه که آقا اینا تمام آثار کتاب ایران رو عربا آتیش زدن، سوزوندن، گفتن که اگر علمی هست یا اگر واقعی هست که در قرآن ما هست، دیگه اینا میخوان چیکارش بکن.
درست.
و به هر حال اونا از بین رفت و بعد از اون هم در دوره اسلامی نذاشتن دیگه به تاریخ و به چیز گذشته هیچ مملکتی، نه فقط ایران، از مستعمرات عرب و اونه که مستعمر شدن همه را منع کردن، که این اول دوره جاهلیت مصریان، دوره درخشان تمدن خودشون رو از این بر فراموش کردن، سوریه هم همینطور، شمال افریقا همینطور، کارتاش همینطور، و در اون دوره باز به کلی از بین رفت، تا همین دوره قرن روشنگری که اروپا اومد اینا رو دو مرتبه راه انداخت.
درسته. و واقعا همه اینها اصلا تبدیل شدن به کشورهای عرب، فقط خوشبختانه ما نشدیم که اون هم
نشدن، یکی ایران بود، یکی اسپانیا.
بله.
این دو تا ملتی بودن که سامی نبودن، یعنی فرهنگ آریایی داشتن.
درسته.
و به این دلیل فرهنگشون حفظ کردن، ولی ایران هم با اینکه فرهنگش رو حفظ کرد، اگر شاهنامه نبود و نیامده بود که هیچی از گذشتش نمیدونست، و واقعا این مرد ابرمرد فرهنگ ملت ما این بود که هزار سال ما رو حفظ کرد، یعنی از زمان زمان تا همین زمان حالا، هر چی در اگر در ایران احساس ایرانی، احساس ملیت مونده، ریشش پایش روی همین شاهنامه فردوسی است.
بله. چون
به همین دلیل من به صورت تشابه نوشتم که بیایم کاری بکنیم که یک شاهنامه برای هزاره سوم درست بشه در به پیروی از سرمشق فردوسی و نه با رقابت با اون.
بله. درود بر شما، چون به هر صورت ما فردوسی رو داشتیم که تونستیم این فرهنگ رو حفظ بکنیم. به قول حسن هیکل گفته بود که ما فردوسی نداشتیم، الان آقای رضاوند مسئول رادیو نوشتن که حسن هیکل گفته بود که ما فردوسی نداشتیم که بتونیم حفظ کنیم فرهنگ خودمون رو.
کاملا صحیح گفتن، یعنی این حرف هیکل است.
بله و
بطور که اگر ما نتونستیم شکست در توی خودمون شکست خوردیم برای اینکه یک فردوسی نداشتیم.
درسته. و
تازه این خود دیگه هم در آلمان مثلا در وقتی فردوسی میدونی در شاهنامه در همین دوره روشنگری که من میگم در فرانسه ترجمه شد به وسیله ژول مول، 30 سال این آدم طول کشید تا ترجمه کرد، یعنی معادل همون زمانی که خود فردوسی صرف کرده بود. و این به فرمان ناپلئون سوم امپراتور فرانسه چاپ شد به 2 زبان روبروی همدیگه به صورت عالی ترین اثر چاپ مملکت فرانسه که الان یه شاهکاری خودش. و این شناسوند فردوسی رو به شاهنامه رو به اروپا. وقتی این شناخته شد در اروپا اصلا همه اروپا تعجب کرد، دنیا اروپای علمی به اصطلاح، از اینکه کشف این که یه همچیزی، چون تا اون زمان اینا فقط اودیسه و ایلیاد هومر رو بزرگترین حماسه تاریخ میدونستن.
درسته.
و اون وقت گفتن، بعد از غالبا گفتن که 2 تا بزرگترین حماسه تاریخ وجود داره در دنیا، که هم یکی مال هومر، یکی مال فردوسی، بعد یکی دیگه است در اونجا به یک خواهرشناس بزرگی است مثل نولدکه، شاید شنیده باشید، این بزرگترین یکی از بزرگترین خواهرشناسای آلمان قرن 19 و اون فارسی رو خیلی خوب میدونست و تاریخ ایران نوشته ایرانشناست. اون میگه که نه خیر، یک حماسه بزرگ در سطح جهانی وجود داره و اون شاهنامه فردوسی.
خب باز جای خوشبختی است که ایشون حرف رو تمام کرده.
البته عربا در قرن 8 ترجمه کردن و گرجیا در قرن خود فردوسی، یعنی 100 سال بعد از فردوسی. و این بد نیست بگم که در گرجستان یه ملکه داشتن مثل تامارا که این مثل کاترین کبیر روسیه بود، یعنی بزرگترین ملکه روسیه بود، ملکه گرجستان. این شبا یک شاهنامه خان داشت که شاهنامه فردوسی رو براش میخوند.
بله.
مثل انجیل، مثل هر چیز، و با اون میخوابید، یعنی با اون رو خوابش میبرد. اینقدر براش مهمونی از شاهنامه بود که فقط 100 سال بعد از فردوسی رفته و دو اونجا ترجمه شد. به هر حال ما این فردوسی رو داریم و این فردوسی من نجات داد در ازلاز فرهنگی.
و باز امروز هم دکتر شفای عزیز به یک فردوسی دیگر نیاز داریم که
بله به یک جمعی که کار فردوسی رو بکنن.
درسته.
من واقعا خیال نمی کنم دیگه فردوسی در به این آسونی ها پیدا بشه، اما شاگردای فردوسی میتونن عده‌ای با هم دست به هم بدن، یک اثری در تکمیل اثر اون مرد وجود بیارن. امیدوارم این اسناد ابزار کارشون باشه، ابزار خوبی برای کارشون باشه.
با این دقت و زحمتی که شما کشیدید و اون دوست گرانقدر شما،
من فقط همین خواهد بود که اینا از روی این اسناد یه اثر دیگری برای هزار سوم برای ایرانی های فردا بگذارن، که
درست
یک همچین حمله عربی برای سومین بار تکرار نشه بشون.
جناب دکتر شفای عزیز، با این بحران فرهنگی که امروز ما باهاش دست به گریبان هستیم و در کشور ما به وجود اومده و مطمئنم که شما بهتر از هر کسی آگاهید به این وضعیت که چگونه کتابهای درسی رو از سالهای اولیه به اصطلاح اینها تحریف کردند، تاریخ رو چگونه تحریف کردند، چه تلاش همه جانبه‌ای دارن میکنن، چه رسانه‌های داخلی و چه به اصطلاح یه عده نویسنده دور از جون شما که میشنوید به قول معروف قلم به مزد کتاب‌هایی رو دارن منتشر میکنن که همه و همه دست به دست هم داده و داره این فرهنگ گرانقدر رو از بین میبره. به نظر شما ما امروز چه باید بکنیم در مقابله با این مسئله؟
ببینید آقای نجیب، من قسمت اول سخنرانی بهتون گفتم،
بله،
فرصت نشد بیشتر توضیح بدم. بازیابی فرهنگی درست روی همین موضوع تاکید داشتم. مسئله اینه که الان این بزرگترین خطر تمام این 2400 ساله یه تاریخ ما پیش آمده. یعنی این که کاری که این فرهنگ رو در مورد این فرهنگ، حمله اسکندر، حمله عرب، حمله مغول، حمله تاتار نتونست بکنه، یعنی نتونست ریشه ارتباط نسلهای ایرانی رو با ریشه های فرهنگیشون قطع کنه. ممکنه ارتباط سیاسیشون قطع کرد، ارتباط فیزیکیشون قطع کرد، ممکنه سرکوب کرد، ولی ارتباط روحیشون نتونست قطع کنه و به همین دلیل هم موند. این الان داره متاسفانه برای اولین بار با این خطر مواجه شده که این ارتباط قطع بشه. حالا علتش هم اینی که اولا مهاجرتی که در این دوره ایرانی ها کردن، مهاجرت 2 میلیون نفری به خارج، بزرگترین مهاجرت تاریخ بود. مهاجرتی زمان بعد از حمله عرب کردن زردشتی ها، اون البته یک قبل از این بزرگترین مهاجرت بود،
ولی هندوستان
در اون مهاجرت اینا پراکنده نشدن، دست جمع رفتن به از ایران به هندوستان.
درسته.
و یه تیکه بسیار ایران رو و فرهنگ ایران رو همه خودشون بردن، یعنی یک ایرانی ساختن در اونجا که هنوزم هست. در این دفعه ایرانی پراکنده شدن، یعنی در 48 مملکت پراکنده شدن.
دقیقا.
و همه جا در اقلیت بودن، همه جا در محاصره میزباناشون بودن دیگه، یعنی جایی که زبان دیگه، فرهنگ دیگه، تمدن دیگه، و نمیتونستم و خودشم پراکنده. این در مورد ما، خب نسل پیش هنوز میشه گفت که با تمامی که در اینجا هستیم، ولی اون سابقه آشنایی قلبیمون رو با فرهنگ خودمون از یاد نبردیم. اما بچه های ما که اینطور نیستن.
درست.
یعنی اونهایی که در خارج به دنیا میاد، این اول اصلا ایران ندیده، نمیشناسه، بعدم از ایران در از وقتی چشم باز کرده 25 سال، یعنی تونسته مملکتی رو به نام ایران از طریق روابط عمومی، از طریق تلویزیون و رادیو و روزنامه و خبرگزاری، این چیزایی که همه جوانا همین وسیلهش و آشنایشون هست، بشناسه که از این مملکت خجالت میکشه به جای اینکه
افتخار بکنه. واقعا
این مملکت براش یه مملکت عقب افتاده، زورگوی، متجاوز به حقوق بشر، گروگانگیر، نمیدونم زندانی است. در همین مملکت شما، در همجور که الان هستی، چی میبینه؟ میبینه که یک خبرنگار کانادایی ایرانی، یه خانومی محترمی، بلندش میره این مملکت با حق یه خبرنگار، و یه آقای قاضی میگیره تو سرش میزنه و لنگیش میزنه و بعدم میکشدش. بعدم فردا میان از طرف بالاتر همین آقای قاضی رو میکنن رئیس دادگاهی که باید رسیدگی کنه به این مسئله قتل این خانم.
بعدم جناب دکتر شفا، همین چند روز پیش ایشون به عنوان بهترین مدیر سال شناخته شد. اصلا وحشتناکه.
وقت میگن چیز نمونه.
بله.
مدیر نمونه.
بعد
در این وقتی جوان ایرانی اینو میشنوه، اصلا نه فقط از این مملکت دلش به هم میخوره، بلکه اصلا خجالت میکشه به اینکه من مالی مملکتم. چطور میشه ما از این جوان بخوایم که مملکت دوست داشته باشه؟
درست.
و حالا اگر بازم چیز نباشه، متنفر نباشه، خودش گلی به جمالش. من که به شما دارم میگم، یک مسئله شخصی منم هست. من الان برای اینکه من الان دو تا نوه در نوه چند به سن رشد داشته در حال تحصیل در کانادا در تورنتو دارم.
بفه.
و این اینا با پدر مادرشون از شاید مثلا 20 سال الان در چیزن
در کانادا
و زندگی میکنن به کلی. هم این دو تا پسر البته خوشبختانه پدر مادرشون طوری کردن که اینا فارسی خیلی خوب حرف میزنن.
بله.
و این خودش از باب یکی مورد استثنایی است که من خیلی منو خوشحالم میکنه، به خلاف خب خیلی از خانواده‌ها که اصلا اینطور نیست، زبان فارسی هم نمیدونن. من هر وقت با این بچه‌ها با تلفن صحبت میکنم واقعا لذت میبرم، برای اینکه اینا فارسی رو فوق العاده خوب میزنن. خب ولی از اینا نمیتونم توقع داشته باشم که مملکتتون رو به همونطوری که دوست داشته باشه که من دوست دارم
یا
پدرتون دوست داره، برای اینکه اینا که در همونجا چشم دنیا ما کردن، هر چی هم دیدن بد دیدن، از این بد شنیدن و بد دیدن اینا.
درسته.
بچه‌ها ما همه در جای دیگه همینطورن، اونا تقصیر ندارن. اگه تقصیر دارن به نظر من تا اون قدری که به ما مربوطه، این که ما سعی کافی نکردیم که این رشته های نگذاریم که این از رشته های فرهنگیشون دور بشن، از ریشه های فرهنگیشون، ریشه های هویت ملیشون، هویت فرهنگیشون. اینا این فرهنگ ما هست، ولی باید اینو شناسوند و ما نشناسوندیم. وسیلم نیست، پدر مادرشون طبعا غالب جوان اینقدر گرفتارن که وقت نمی کنن، و اگرم کردن اونا که نمی تونن. باید یه سازمانی باشه، یک دستگاه بشه که اینا رو نه با صورت کتاب های سنگین و غلیظ و اینا، به صورت چیزهایی که باید به جوان ها گفت و نشون داد و فهمون که ایران این نیست که شما در اون نظر میبینید، یه پرانتزیست 25 ساله در توی 2500 سال.
درست.
و اون ایران این نبوده و این نبوده و چی بوده، باید بهشون گفت. همونی که در دو قرن اخیر اروپا دائما گفتن ما جمع کردیم و میخواستیم اون دولت المعارف منشه کنیم، این وظیفه ماست. من گفتم در نه فقط در ایران، در بیرون ایران برون مرزی اینطوره، در ایران در اون مرزی هم یه جور دیگه اینطوره. یعنی تمام وسایل، هم که شما میگفتید کتاب درسی، کتاب مدرسه، یعنی تبلیغات، روزنامه الحمدلله، اونی که باید می حرف بزنه که خفش کردن، اون نویسنده هم که دو زندان انداختن، فقط اون روزنامه های که سفارشی که خب ما میدونیم اونا در میان، هرچی اونا هست و تلویزیون و رادیو و اینا همه میان که با نهایت خیلی سنگین و موقرانه میگن که اصلا دولت اصلا قبل از اسلام اصل جاهلیت ایرانی بوده و هیچ چی نداشته، همه اینا ساخت استعمار که برای ما جمشید ساخته و کوروش ساخته و نمیدونم تمدن فرانسه ساخته و اینا.
اینو رئیس رادیو تلویزیون ایران در واقع لاریجانی همچین
بله گفته بود،
مزخرفاتی رو
بوده، چی بوده، هر چی بوده تمدنی بوده که عربا از بیاون اجاز برمون آورد.
درسته.
و به هر حال در دوی هم در داخل است. یک هم جوانهای بین المللی، یعنی از 6 میلیارد جمعیت دنیا خب 3 میلیارد چنان جوان هست و این جوان ها هستن که فردا کارگردان مملکتشون میشن دیگه. به هر حال تا دو دهه سه دهه دیگه اینا همه مملکت داریشون در مملکت داری دنیا ما دست این هستی، هر مملکتی اینا هم از ایران ما چی میدونن، هر چی در همین تلویزیون دیدن، در رادیو دیدن، اینا که کتاب قدیم تاریخو نمیخونن، وقت ندارن و علاقه هم ندارن، همین ایران اینجوری میشناسن. فردا وقتی ما فرض این آزاد شده باشیم و اینا به چشم افغانستان بعد از طالبان ما نگاه میکنن، یا به چشم عراق بعد از صدام حسین، یا چه شیخ نشینی که فرض شیخش رفته دموکراسی شده، به ما از خبر ندارن از گذشته ما. این وظیفه ماست که بازیابی فرهنگی کنیم، یعنی واقعا یک تلاش فرهنگی چیزی سراسری ترتیب بدیم. همه چی داریم در خارج، امکاناتشو، امکانات مالی، امکانات انسانی، امکانات فردی و امکان و آزادی و همه چیز و دستگاه های چیز، ولی اینا رو باید هماهنگ کرد، منسجم کرد، دست از این اختلافات کوچولو کوچولو یه چیز برداشت و واقعا یک بسیج فرهنگی به معنی واقعی کلمه بر اساس اون همه حقیقت هایی که ما داریم احتیاجی به مبالغه نداریم، اینو در دسترس هم جوانان خودمون در داخل، هم جوانان خودمون در خارج، هم جوانان بین المللی بگذاریم و به خصوص نسل جوانی رو در داخل مملکت از هر وسیله‌ای که هست تقویت کنیم، یعنی از لحاظ فکری تقویت کنیم، یک نسل آگاه و مصمم و روشن بسازیم. هرچی این نسل، این طبقه، این نسل، یک نسلی وجود داشته باشه و خودش نشون بده، دوره نجات ایران نزدیکتر میشه. برای اینکه همه دنیا از این که یه مملکت فرض این آزاد بشه از دموکراسی، به قول مثل دموکراسی فرم عراقی، ولی بیفته به هرج و مرج، وحشت دارن.
درسته.
مگر اینکه نیروی جانشینی وجود داشته باشه که مورد قبولشون باشه، اون وقت همه دنیا ما را میاد. باید این ما و شما باید این چیزا رو درست کنیم، این نیروی جوان کارآمدی که خوشبختانه الان وجود داره. این نیست که آخوند اینا رو به وجود رو می فکر میکرد که این جوانایی که در دوره خودش متولد میشن و پرورش پیدا میکنن، اینا دیگه همون صغیرای مادام العمری هستن در خدمت آخوند، و دیگه حکومت آخوند رو تا زمان ظهور امام عصر حفظ میکنن، و خوشبختانه یا درست به خلاف در اومدن.
دقیقاً
یه عده مصمم فهمیده روشن در اومدن. اینا رو الان ولو در زندان باشن، ولو در فشار باشن، ولی باید ما تماسمون با اینا از تمام وسایل حفظ کنیم، آگاهی بهشون برسونیم، تقویت کنیم، اونها هم بدونن که در جامعه برون مرزی واقعا هستن، به فکر اینا هستن، با هم هستن، هماهنگ هستن، یعنی دوست پشتیبان دارن، یک نیروی مشترک قوی و مصمم و شکست نخورده به وجود بیاریم، به وجود یعنی تقویت بکنیم، که اینا به قول معروف جنرال دوگل فکر کنند که قبول کنند که ما در یک نبرد شکست خوردیم، ولی در جنگ هنوز شکست نخوردیم، در جنگ نهایی، و ما آماده جنگ نهایی باشن. این پیامی بود که من به وسیله اون در سخنرانی چیز بازیابی فرهنگی به همه هموطنان دادم، و خوشبختانه اونایی که در اونجا بودن اینو گرفتن، چون خیلی استقبالشون، اگر امیدوارم فیلمشو بعد در خارجم بیاد ببینن، میدیدید که نشون میداد که اونجا چقدر استقبال هم. ولی اون استقبال اون عده کافی نیست، این باید واقعا به همه جامعه ما بره، و به خصوص در داخل جامعه ایرانی بره.
100%. من با شما کاملا موافقم، و جناب دکتر شفای عزیز، امیدوارم که شما رو هرچه زودتر در تورنتو ببینیم. به هر صورت ما دلمون میخواد که از شما دعوت بکنیم. آقای کمپانی هم که دائم اینجا مینویسن که دعوت رسمی بکنیم از آقای دکتر شفا که هم تشریف بیارن اینجا، ما یک جلسه سخنرانی ترتیب بدیم برای شما، هم این که بر تقدیر با خانواده هم دیداری بکنیم.
من آقای کمپانی خودش میدونن که من یکی دو سال اخیر به ناراحتی فیزیکی داشتم، ناراحتی به اصطلاح استخونی و ستون فقرات اینا، که حرکت زیاد راه دور هنوز برام مشکله.
بله.
ولی امیدوار خیلی هستم، تو این در این مصر رو دوستای امریکایی منو خیلی میکنن، دوستای ایرانی من در امریکا خیلی میکنن که اونجا من بیام، خیلی امید دارم بیام. اگر تو اونجا اومدن دیگه البته مزاحم شما نمیشم، برای اینکه خونه پسر من اونجاست.
درسته.
ولی به هر حال در جمع همه کسان دیگه هم در اونجا فرزند، یعنی ایرانی های جوان دیگه هم، اونا هم پسرای من هستن یا دخترای من هستن، فرق نمیکنه، یا اونجا عموما ایرانی ها برادرای من هن، یا پسرای من هن، یا نواهای من هن، و به یه چش نگاه میکنم. اگر آمدم که با کمال میل، و به هر حال جمعی خواهیم بود، در جمع دوستان خواهیم بود، و بازم حرف خیلی خواهیم زد. من امشب آقای کمپانی من گفتن که احتمال میره سوال بکنن و جواب بدید، به هر حال فکر نمیکنم دیگه وقت مونده باشه، من حاضر هستم، ولی خیال میکنم دیگه شما وقت نداشته باشید.
ما که برای شما آقای دکتر وقت داریم، اگر شما خسته نشدید ما لذت میبریم از صحبت های شما، و سوال هم من بسیار دارم که مطرح بکنم.
وقت زیاد نیست، ولی اگر بتونید، اگر واقعا ببینید چند تا سوال خوب اساسی هست، من کاملا حاضرم. میگم برای اینکه من اینو وظیفه برای خودم میدونم که در این سوال ها دیگه لااقل پدر بزرگی خوبی برای بچه های نوه هم باشن.
زنده باشید انشاءالله. درود بر شما. آقای کمپانی مثل اینکه بالاخره راضی شدن که یک صحبتی بکنن پشت میکروفون.
آقای دکتر من خدمت شما خیلی ارادت دارم. مجددا شب رو در پاریس تشریف دارید، بهتون شب بخیر میگم. میدونم که ساعت دیر وقته، ولی از اینی که اضافه به ما وقت دادید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که این دعوت رسمی ما رو که از طرف خود من به یک طرف و از طرف مدیر رادیوی روز آقای رضاوند هم مطرح شده، این رو یک بار به عنوان نه فرزندان خودتون، به عنوان یکی از شاگردان جزوتون که به شما بسیار بسیار ارادت داره بپذیرید و ما رو از این دیدار بی نصیب نگذارید.
با کمال میلان. و اگر اونجا باشم که چطور ممکنه اونجا باشم و دوستان نبینم یا شما رو نبینم؟
امیدوارم
من از
بفرمایید شما شنونده روی خط. جناب دکتر شفای عزیز اجازه میفرمایید که هموطنان عزیزمون روی خط هستن، اگر صحبتی هست مطرح کنن، بعد انشاءالله اگر سوالهای من هم موند مجددن میخوام از شما اجازه بگیرم که یک وقت دیگری رو به ما بدید، افتخار بدید که من در خدمتتون باشم.
من با کمال میل میشم اگر دو تا سه تا سوال باشه با خیلی هم خوشحالم، مثلا ده دقیقه باشه
محبت دارید
بعد یه خودتون بقیهش رو بذارید برای دفعه.
حتما اجازه بدین که اول یکی از هموطنان عزیزمون که روی خط هستند سوالشون رو مطرح کنن، نظرشون رو مطرح کنن، بعد میپردازیم یکی دو تا تلفن رو جواب میدیم. فکر میکنم که دیگه بیشتر از این مزاحم شما نباشیم. هموطن گرامی در خدمتتون هستم، بفرمایید. درود بر شما.
درود به شما. صدای من پخش میشه؟
بله بله بله, بله. صدای شما میشه.
سعید شکویی هستم، جناب شفا از تورنتو خدمتتون زنگ میزنم. درود دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم
جناب شفای نازنین. تشکر میکنم از رادیو روز که این امکان رو برای هزاران شنونده فراهم کرد که صدای پرتوان شما، پژوهشگر و نویسنده پرتوان کشورمون رو در این قربت داشته باشید. جناب شفا، من سالهاست که یکی از شیفتگان قلم شما هستم. من معتقدم جناب شفا که هویت و فرهنگ ایرانی رو در مرحله اول زنان ایران که همیشه در صف اول مبارزه با این حکومت تازی صفت قرار داشتند و دارند و در مرحله دوم شخصیت‌های نظیر شما تا به امروز حفظ کردند. من معتقدم جناب شفا که این 1400 سال فرهنگ تازی که رخنه کرده در فرهنگ ما، فقط و فقط همونطوری که حضرت عالی در واپسین لحظات صحبتاتون بهش پرداختید، باید از طریق تعلیم و تربیت صحیح به فرزندانمون رفته رفته از بین بره. این فرهنگ خرافه پرستی و خرافات رو نمیشه فقط با حمله کردن به اعراب و نمیدونم به قول معروف انتقاد کردن ازشون حلش کرد. ما این فرهنگ خرافه پرستی رو میبینیم که چگونه 1400 سال ما رو در این تنگنا و در این مصیبت قرار داده. من وقتی نوشته های شما و جناب دکتر انصاری و خصوصا شخص شما رو میخونم، این نوشته ها اگر به دست بچه های ما در درون ایران برسه، در این زمانی که تکنولوژی و این شاهراه اطلاعاتی دیگه یواش یواش داره چنبره خودش رو بر تمام ایران پخش به اصطلاح پهن کرده، به نظر من ما باید سعی بکنیم که این قلم شما رو، جوهر قلم شما رو و نظیر شخصیت های نظیر شما رو بیشتر و بیشتر از طریق شاهراه اطلاعاتی به درون ایران بفرستیم و بچه هامون رو، همونطور که شما از نوه هاتون صحبت کردید، بچه هامون رو تعلیم و تربیت درست بهشون بدیم تا رفته رفته بتونیم هویت ایرانی رو که این حکومت 25 ساله تمام اهرم های خودش رو به کار گرفته که از بین ببره رو دوباره به بچه هامون عادت بدیم. من چقدر خوشحال شدم صدای نازنین شما رو جناب شفا شنیدم. امید آرزوم اینه که باز هم بیش از این شما رو در رادیو صدای روز ما صداتون رو داشته باشیم. آرزوم اینه که شما تشریف بیارید به آمریکای شمالی و در چندین کنفرانس و سمینار بیشتر و بیشتر ما به اصطلاح برون مرزی ها این سعادت رو داشته باشیم که صدای گرم شما و نازنین شما رو از نزدیک داشته باشیم. یک دنیا از زحمات چندین دهه شما سپاسگزارم.
از دوات همین هایی که گفتید واقعا متشکر هستم. لازم نیست در باره این تشکر توضیحی بدم، ولی در باره این که گفتید این موضوع خرافه پرستی یه چیز 1400 ساله نیست، یه چیز 400 ساله است، یعنی یه قد بیشتر 500 ساله. این یک سیاستی است که از زمان صفویه به بعد واقعا من دلم خواهد این تاریخ ایران خیلی روشن بشه. از زمان قبل از صفویه ما رو کوبیدن، یعنی اول عرب و بعد غزنوی و بعد ترک سلجوقی و بعد ترک خوارزمشاهی و بعد مغول و بعد تاتار و ترک تیموری و بعد قرقویونلو و قاقویونلو و همین حکومت ترک ها ما رو کوبیدن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمی، ولی فرهنگ ما موند، یعنی تونست وایداره کنه. از زمان صفویه بعد یک تغییر اساسی است که من خیلی دلم میخواد اینو همه بدونن، برای اینکه واقعا ریشه درد و ریشه گرفتاری بدونن. از زمان صفویه شیعه، مذهب شیعه به دلیل سیاست صرفا، چون پارچه صفوی خودشون نه سید بودن نه شیعه بودن، در اصل این شیخ صفی هم سنی بود و هم سید هم نبود، و اینا شجرنامه رو خود شاه اسماعیل درست کردند و امضام کردن و گردن امام ها فلان هم گوشن تا به 23 واسطه میرسه به امام موسی کاظم و بعد امام موسی. اینا اون زمان شیعه رو مذهب رسمی کردن و اصل برای خاطر همینم که رسمیت پیدا کرد که بگن خودشون رو اون نایب امام زمانن. اینا وقت از طرف اون نایب امام زمان وکیلن برای سرپرستی امور مسلمین که یک پایگاه مذهبی قرص پیدا کنن که نداشتن. اینا یه مقداری آخوند که روحانیتی که نبود در ایران، چون اون وقت غالبا سنی بودن و بنده کافی آخوند شیعه نداشتن. اینا فرستادن از جبل عامل لبنان و از الاحساء شام و از بحرین و از قطر، اینا مقداری آخوند وارد کردن، مقداری که یعنی خیلی هم زیاد، به طوری که تا اون جدی که حدی که اسمشون نوشتن 100,100 نفر میشن وارد کردن، با چه تشریفات و با چه چیزایی و همه اختیارات رو بینا دادن. اینها هم اومدن، هیچ کدومشون نه ایرانی بودن نه زبان فارسی میدونستن نه علاقه به ایران داشتن، حتی دشمن ایرانی هم بودن، اینها فقط عربی خوش میدونستن. اینها اومدن یه برنامه ای داشتن که برای اینکه این حکومت مطلقه به ایران رو از لحاظ مذهبی حتی بعد از سقوط صفویه داشته باشن و برای همیشه، گفتن که اصلا جامعه رو جامعه قیم و صغیر بکنیم، یعنی کار کنیم که اکثریت ملت صغیر مادون عمری باشن، صغیر شرعی و صغیر عرفی، و اون آخوندام قیم شرعی و قیم عرفی کردن. همه همین نحوه دیگرش اسم دیگرش بود مجتهد و مقلد. یک گفت محقق شوخ چیزم در این کتابی چاپ کرده، این اخیراً اسم آخوندی است که گفت اینا بزرگترین کارخونه دامپروری رو درست کردن در ایران. به هر حال سعی کردن که این جامعه قیم و صغیر درست کنند برای اینکه دیگه همیشه خیالشون راحت باشه که تا صدها سال این جامعه در اختیار یه مشت قیمه که حکومت مطلقه دارن، همونطور که الان هم دارن. یکی از تاکتیکای اینا همین چیز بود، ترویج خرافات و جادو و جنبل و دعانویسی و چلنشینی و نمیدونم چیزای زعفرجنی و همین بساطایی که درست کردن و اینا به طوری دارن 4 قرن دائم روی این کار میکنن که الان دیگه قسمت زیادی از اولا جهل رو تقویت کردن، به طوری که در اول قرن ما در ایران طبق آماری که بود فقط 1% باسواد بود. یعنی اینطور ما ارتباط ما رو با تمدن و فرهنگ غربی قطع کردن و جهالت رو و مدارس جدید رو هم روش گرفتن. امیر کبیر هم که میخواست دارالفنون درست کنه حسابش رسیدن و دو مرتبه مکتب خانه ها اینا رو درست کردن که بعد دیگه این در این آخرا با اصرار و زمان بعد از قاجار درست شد، بعد از مشروطیت و بعد از قاجار. اینا این با جهل کار رو پیش بردن و بعد کسانی رو ساختن که خب در نمونه شما دیدیم که در آخر قرن بیستم که اروپا و امریکای مترقی آدم به کره ماه میفرستادن، اینا قیافه آقای خمینی رو در ماه میدیدن و بعدم که نمیدونم برای خمینی بعد از خودش هم ذریح ساختن و امامزاده حسابش کردن و امام 13 حسابش کردن و زیارتنامه درست کردن و دخیل بستن و خلاصیانش امام. و کار الان این خرافات و اینا همه این تاکتیکی است که 4 قرن داره اجرا میشه. الان یکی از وظایف اصلی ما اینه که با همین خرافات مبارزه کنیم، با خود مذهب، به صورت این که بگیم مردم نباید مذهب داشته باشن. این الان به نظر من کار حالا نیست، این کاریست که بعد از این که جامعه درست، یعنی جامعه درست شد و به صورت اوضاع برگشت به حال خودش، صورت دموکراتیک برگشت، اون وقت باید واقعا مثل همین اروپای قرن روشنگری نشست و بحث کرد و درست کرد، نه با زور. برای اینکه هیچ وقت با زور، همینطور که شوروی ها 70 سال زور فشار آوردن و نتونستن، انقلاب فرانسه 7 فشار نتونست، با زور نه میشه نه مفیده. باید واقعا دانش روشن کرد، باید روشن کرد. ولی اون کاری که الان لازمه اینه که این خرافات و این چیزای عجیب غریبی که مردم رو تبدیل کرد واقعا به صغیر، یعنی عده‌ای رو تبدیل صغیر و دست آخون، اول باید آخون رو از دین و از سیاست جدا کرد، بعد آخون رو برش گردون به همون دوره چیز خودش، به توی قلم روی خودش، تا بعد از اون دوره‌ای که اوضاع برگشته باشه به حال، نشست واقعا وقت بحث کرد. همین کاری که اروپایی کرده، کاری که 2 قرن پیش در اروپا شد، ما در اینجا بکنیم.
درود بر شما جناب دکتر شفای عزیز.
به نظرم تلاش ها رو نباید پراکنده کنیم، الان باید واقعا بر ضد اساس کار اینی که همون طوری که مسیحیت شما دست کلیسا گرفت، مام شما دست آخون بگیریم.
کاملا با شما موافقم. تشکر میکنم جناب شفا از این تحلیل بسیار بسیار پرمعنایی که در این زمان کوتاه کردید. میدونم وقت زیقه، ازتون تشکر میکنم. تشکر میکنم از رادیو روس و امید و آرزوم اینه که بیشتر و بیشتر صدای گرم شما رو داشته باشیم.
محبت فرمودید. شنونده دیگری رو اگر اجازه بدین جناب شفا روی خط بیارم، نمیخوام زیاد شما رو خسته کنم. این فقط ایشون رو اگر اجازه بدید، ایشون هم سوالشون مطرح کنند. بفرمایید هموطن گرامی.
خیلی متشکرم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما.
درود بر شما
استاد. سلام عرض میکنم خدمتتون. من پروانه میرهادی هستم. بسیار خوشحالم که صدای پرصلابت و نازنینتون رو میشنوم. حتما شما من رو شاید به جا نرید، به حقم دارید، برای اینکه من زبان دانشجویی در تهران، البته من رشته تحصیلم آرت بود که حالا اگر بعد فرصت شد که دلم میخواد تلفنتون رو داشته باشم حضورم خدمتتون صحبت کنم، اینجوری وقت رادیو رو نمیگیرم. ولی در اون زمان که شما در دانشگاه تهران تدریس میفرمودین، من یکی از دوستان که در رشته ادبیات بود، از دوستان خودم خواهش کردم که اگه امکان داره من 1 جلسه سر کلاس شما باشم و این توفیق رو پیدا کردم.
خیلی متشکرم خانم.
خواهش کنم.
خیلی خوشحالم که من از مدت باتون صحبت میکنم.
بله حتما. از شما خدمتون که استاد، من انقدر از شنیدن صدای شما در واقع خوشحال شدم یا شوکه شدم چون من بیشتر دوست دارم که شنونده باشم تو گوینده، ولی نتونستم جدا خودم رو نگذارم و سعی کردم که بیان روی حداقل از این لحاظ از این طریق یه سلامی عرض کنم خدمتون. فقط یکی دو تا نکته بود که میخواستم اشاره کنم خدمتون. یکی این که در اون مورد انسجام فرهنگی که فرمودین که منم 100% و بدون بی برو برگرد اعتقاد راسخ دارم به این موضوع، دوست دارم که اگر اینجا چون من احتمال داره که در آینده یک دو تا نمایشگاه داشته باشم، حاضر هستم که درصد زیادی رو از فروش کارها یا در آزاد نمایشگاه به این ام تخصص بدم، به سهم خودم، از طرف خودم و تمام آرتیست هایی که در تورنتو هستن و در آمریکای شمالی هستن، من این قول رو به شما میدم و حداقل این قول از طرف خودم میدم خدمتون.
خیلی متشکرم خانم.
قربون شما. بعدن چه نکته دیگه که میخواستم خدمتون بگم، راجع به مثلا میگم تونتون بگم که وقت رادیو رو نگیرم، میتونم حتما برنامه‌های دیگه است. راجع به استاد ابوالقاسم فردوسی که صحبت شد و شاهنامه، اعتقادم اینه که در یک روزی اگر یک انقلابی در فرهنگ ما در ایران انجام بشه، به اصطلاح شاهنامه فردوسی در مدارس تدریس بشه. من یادمه که وقتی که خیلی کوچیک بودم در دوران دبستان، قرآن اگه یادتون باشه، شما حتما اطلاع دارید، قرآن تدریس میشد و این کتاب به نظر من باید توی مدارس و حتی در دبستان ها تدریس بشه که بچه ها بدونن که یک چنین شخصیتی رو ما در ایران داشتیم که دنیا نسل ایران بلکه دنیا قبول شدن. در حال من وقت رو نمیگیرم، میخوام خواهش کنم که اگر امکان داره تلفن شما رو داشته باشم، نمیدونم چجوری میتونم
وبسایت ها رو وبسایت رو اعلام میکنیم و ایمیل آقای دکتر رو اعلام میکنیم که دوستان بله. عزیز خواستن تماس بگیرن با ایشون از طریق ایمیل میتونن تماس بگیرن.
بسیار متشکرم از اینکه ما بتونیم این تماس
ممنون.
جناب شفاب باید بگم که به هر تقدیر دلم نمیاد انقدر هموطنان رو خط تمام خطها باور بفرمایید پر هست و ما خجالت زده میترسم فقط شما خسته بشین. دوستان عزیز اگر محبت کنن کوتاه صحبت بکنن که ما بتونیم همه رو پاسخگو باشیم ممنونتون میشم.
عزیز دبه در آوردید.
ببخشید جناب دکتر شفای عزیز، شما که این همه محبت کردید، یه 7-8 دقیقه دیگه هم در خدمتتون باشیم، بعد دیگه مزاحمتون نمیشیم.
اگه بخواید با هم تیک کنیم الان 10:20 هست، برای ساعت شما 4:20 5:20
درسته
بله درسته الان 5:20 هست، پس تا 5:30 قرار بذاریم که
خیلی محبت فرمودین آقای دکتر شفای.
سپاسگزارم.
شنونده گرامی دیگر رو محبت بفرمایید مطلبتون رو بفرمایید.
الو.
درود بر شما.
من از آلمان تلفن میزنم.
لطف میفرمایید.
هستم با جناب استاد شفا. اگه بشه
بفرمایید صداتون رو میشنون هموطنان.
میشنوم خانم، خیلی خوشحالم.
اوچت پالتاک هستم.
بله.
و در اتاق ارتش شاهنشاهی.
بله بفرمایید.
الان اگر که دوستان الان همه دارن گوش میکنن.
خیلی ممنونیم از گردانندگان اون روم که صدای ما رو پخش کردن.
من فقط خواستم که در یک بوچت هستیم به اسم پالتاک در اتاق ارتش شاهنشاهی که تمام هموطنهای عزیز ایرانی در اینجا جمع هستن و داریم صدای استاد شفا رو میشنویم و واقعا لذت میبریم. البته من هیجان زده شدم با وجود اینکه خودم توی کار تئاتر و سینما بودم، ولی خب به هر حال خیلی زود شماره رو گرفتم، به همین خاطر هول شدم. من فقط میخواستم به جناب شفا بگم که من کتاباتونو خوندم و توصیه میکنم به تمام جوانای ایرانی تا اونجا که تونستم، چون واقعا کتابای شما کاملا آموزنده است. من آخرین کتابی که از شما خوندم جنایت و مکافاتتون بود که واقعا در این کتاب من تازه متوجه شدم که این شورش 57 به چه صورتی انجام گرفته و واقعا اسفناکه. به هر حال جناب شفا، من فقط تلفن زدم برای که بگم از تمام هموطنان ایرانی در وحشت پالتاک در اتاق ارتش شاهنشاهی از شما تشکر بکنیم و بگیم که ما شما رو دوست داریم و منتظر هستیم که بازم کتابای زیباتون رو داشته باشیم، چون شما کتاباتون برای آینده تمام جوانای ایرانه. یک دنیا ممنون. من دلبر هستم از وحشت پالتاک.
درود بر شما خانم دلبر.
سلام علیکم به تمام دوست بسونید و براشون عرض موفقیت بکنم.
شنونده گرامی دیگر محبت بفرمایید، کوتاه در خدمتون هستیم.
درود بر شما، خسته نباشید. دولتشه ای هستم از کشور بلژیک مزاحمتون میشم. خواستم از آقای شفاعتو پرسش انجام بدم اگر وقتش هست.
بفرمایید.
پرسش اول این هستش.
بله بله، از بلژیک هستن هموطن عزیز.
قوانین اسلامی کاملا بر همه خونه ها امروز در ایران ریشه افکنده. آیا تنها گفتن این مسئله که جدای دین از سیاست، اون هم دینی چون اسلام، میتونه کار چاره‌ای باشه برای فردای ایران که همه افرادی که چون دکتر شفا هدف اصلیشون افشای این قوانین هست بتونه راه چاره‌ای براشون باشه؟ و پرسش دوم همین هستش که بعضی از دگراندیشان در گوشه و کنار هدف اصلیشون این است که قوانین شیعه رو افشا بکنن. آیا از نظر ایشون به جزئیات پرداختن کار درستی است؟ آیا بهتر نیستش که کلیت رو، یعنی همون تازینامه رو بیم زیر سوال ببریم و دیگه فرقی بین شیعه و سنی نگذاریم؟ سپاسگزارم، ممنون میشم. بفهم.
بله، ببینید، مسئله جدایی دین از سیاست این مسئله اساسی است. یعنی اینکه تا این نشه به نظر من نه دموکراسی به وجود میاد و نه پیشرفت دانش به وجود میاد و نه محیطی به وجود میاد که بتونه جامعه درش حقیقتا خودشو بسازه و اکثریت بتونه و بتونه کار بکنن. مسئله اینه که الان به همین دلیل از اگر نگاه میکنید از تمام 191 مملکت دنیا فقط شاید 7-8 مملکت هستن که دین و سیاست، یعنی دین داره سیاست رو اداره میکنه. الان این مملکت مترقی دنیا با اونان که مذهبی هستن مثل فروتون، مثل من خودتون، همه اینا مملکت هستن که در این که مردم مذهبی هستن
بلی.
ولی سیاست از دولت از مذهب داست و جز در این صورت نمیتونه، برای اینکه مذهب یک چیز معنویه، یک چیز قلبی و ارتباطی به سیاست نداره. یعنی اصلا نباید مذهب رو به حد پایین آورد که با سیاست و دروغ‌های سیاست و حسابگری‌های سیاست و فریبکاری سیاست قاطیش کرد. و این که قاطی این که میگن مذهب اداره کنه، در واقع به مذهب لطمه میزنن. کما این که در حکومت شیعه هم که در ایران بوده، هیچ وقت من در کتاب 1400 سال توضیح کامل دادم و توصیه میکنم که اون فصل مال حکومت ها و فصل مذهب ها رو بخونید. این توضیح مفصل اونجا رو خواهید خوند. در تمام این 1400 سال در ایران هیچ وقت مذهب به معنی مذهب برقرار نبوده. همیشه مذهب به معنی ابزار کار حکومت و روحانیت شیعه برقرار بوده، یا ابزار کار اون فرمانروای ترک و عرب و تاتار و مغول و همه اینا، یا به صورت ابزار کار روحانیت شیعه که هر وسیله رو به کار برده برای اینکه حکومت نفوذ خودش رو حفظ بکنه. و نمیشه گفت که در دوره که مذهب بوده بر سر کار بوده درست بوده و اداره شده و آیا الان میشه جدا بشه یا نه. الان باید جدا بشه برای اینکه در همه این 1400 سال هم در واقع جدا بوده، منتها جدا به این معنی که مذهب 1% ممکنه بوده و سیاست 99%. همیشه مذهب در خدمت سیاست بوده. و اما شیعه و سنی، من هم کماکان معتقدم اصلا شیعه بر علیه سرسانه ساخته شده، یک جنبه سیاسی باشه از اول همی ساخته شد بر ضد حکومت عرب، بر ضد حکومت بنی امیه، بر ضد اونها درست شد و البته در عربستان درست شد ولی در ایرانی ها تربیتش کردن و به اینجا رسوندنش. از اول هم سیاسی بود، زمان صفوی و بعد هم که به کلی سیاسی شده، ولی الان دیگه معنی نداره جنگ شیعه و سنی، برای اینکه جمع شیعه و سنی خودشون تازه دنیا جهان سومی اسلامی هم که به هیچ حساب گرفته نمیشه، چه برسه به این که تازه سرکول هم دیگه بزنن. و این الان دوره است که هم تشیع به هر صورت خودش برگرده، هم اسلام برگرده و هم مذهب با سیاست جدا بشه. این 100% به نفع مذهب و به نفع سیاست هر دوست.
سلام عرض میکنم، من یکی از مریدان شما هستم، در صورتی که اصلا شما رو ندیدم، ولی کتاب گلچینی از ادبیات جهان تقریبا 10 سال پیش خوندم و در روزنامه ایرانیان نوشتم و یک قوقایی شد، به اصطلاح خیلی همه خوششون اومد و چقدر خوب بود که این کتابا و خودتون تشریف می آوردید اینجا و معرفی به جوانان می کردید. واقعا من خیلی افتخار میکنم که یک همچین فرهنگ دوستانی دانشمندانی در ما داریم و به هر صورت کتاب تولدی دیگر رو الان گرفتم میخوام بخونم. خیلی متشکرم از لطفتون، من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم و خیلی خوشحالم که جناب عالی روی خط تشریف آوردید و ما این افتخار داشتیم.
ما هم بیا همین کتاب تجدید چاپ کنیم، برای خیلی هم میخوان و هم خودم بیام اونجا و هم و خوشحالم هستم که این بحث امشبمون با بازگشت باز به دنیای ادب تمام میشه، یعنی مثل اون گلچین اشعار که دارید میگید و به هر حال حسن ختام پیدا کرد. تمام واقعا علاقه من الان که با همین نسل جوان طرف باشم. من نسل خودمون رو که میشناسم، اونا هم منو میشناسن و فرق داره، ولی واقعا من میخوام طرف صحبتم نسل جوان باشن و اون نسلی هم که امید ایرانه، امید فردای ما هست، تمام تکیگاه ما تکیه آیندهمون به اونهاست، همین نسل جوان هست. من فقط آرزوم اینه که ما موفق بشیم این دو تا عطویی که بزرگ برگ برنده بزرگی که ما داریم، یکی میراث فرهنگی بزرگ گذشتمونه، یکی نسل جوان آیندهمونه، بتونیم دست اینا رو تو هم دیگه بگذاریم، اینا که داره ما از هم جداش میکنن واقعا اینا رو پشتوانه هم دیگه قرار بدیم. در اون صورت من خیلی امید دارم که دیگه اون ایرانی که به این ترتیب به وجود بیاد دیگه نه آخوند و نه غیر آخوند و نه نمیدونم شرکت نفت و نه امریکا و نه انگلیس و نه نمیدونم روسیه و نه هیچ قدرتی نمیتونه خلالی بیش برسونه. اصل اینه که خود جوان ما با گذشتش پیوند بخوره و محکم باشه. و امیدوارم که این روز پیش بیاد و این امشب یکی از شبهای اساسی این تحول باشه.
خیلی لطف فرمودید جناب دکتر شفا،
همه دوستان برسونه.
خیلی محبت فرمودین، من واقعا از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همیشه صحیح و سلامت باشین و ما بتونیم استفاده کنیم از اون دریای بیکران دانش شما.
خیلی خیلی متشکرم.
به شما شب بخیر میگم در پاریس و همینجا قول یک برنامه دیگر رو هم از شما میگیرم.
نه. نه، شبتون بخیر و موفق باشین.